شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام شنوندگان عزیز، به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 5 آبان ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. در دقایق پیش رو از اذعان معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به هشدار دونالد ترامپ علی خامنه ای در اسفند ماه سال 1403 خواهید شنید. از تنش سیاسی در ایران بر سر اظهارات حسن روحانی و وزیر خارجه وقت محمد جواد ظریف و همچنین مسدود شدن صفحات اینستاگرامی شماری از زنان خواننده در استان مازندران، اینها و البته بیشتر از اینها در دقایق پیش رو در این ایستگاه 19. و البته به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم سپیده بهکام و آخرین خبرها.
سپاس هومن، درود به شما شنونده گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخشی از این سپرده ها سوری بوده یا از منابعی تامین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال شد. بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود بانک آینده از ابتدای آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. سخنگوی دولت هم در همین باره گفته بود که در صورت ناتوانی دارایی های بانک آینده در پوشش بدهی ها، سهامداران موظف به جبران زیان خواهند بود. گزارش ها پیش از این انحلال نشان می داد که زیان انباشته این بانک بین 400 تا 550 هزار میلیارد تومان برآورد شده و در سالهای اخیر بیش از 300 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است. سازمان صدا و سیما با ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه خواستار ممنوعیت انتشار هر گونه سریال یا محتوای نمایش خانگی بدون مجوز رسمی تا زمان تدوین آیین‌نامه تخلفات شد. پیمان جبلی رئیس صدا و سیما دلیل این اقدام را مصرف مشروبات الکلی، استعمال دخانیات، بیهجابی و ترویج خشونت و رقص مختلط در تولیدات اخیر این پلتفرم ذکر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نظارت بر نمایش خانگی از سال گذشته به ساترا زیرمجموعه صدا و سیما واگذار شده، اما آیین‌نامه وزارت ارشاد هنوز به طور کامل اجرا نشده است. با ورود قوه قضاییه به این حوزه، کنترل تولیدات فرهنگی و هنری ایران بیش از پیش در دست نهادهای حکومتی و امنیتی قرار گرفته است. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد با خروج اتباع خارجی از کشور، هزینه استفاده از نیروی کار در بخش ساخت و ساز به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته سعید لطفی، دستمزد کارگران ساده تقریباً 2 برابر و کارگران ماهر حدود 2.5 برابر شده است. چند روز پیشتر علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران نیز حضور اتباع غیر مجاز را از عوامل وقوع جرایم خشن در سالهای گذشته دانست و تأکید کرد این افراد پس از ارتکاب قتل از کشور متواری می شدند. به گفته او سهم اتباع در جرایم جنایی که پیشتر حدود 7% بود اکنون به حدود 4% کاهش یافته است. در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی اتباع معمولاً به شهروندان افغانستان اشاره دارد که به شکل قانونی یا غیرقانونی در ایران اقامت دارند. ایران طی 4 دهه میزبان میلیون‌ها شهروند افغانستان بوده، اما با بازگشت طالبان در سال 1402 موج ورود مهاجران افزایش یافته است. پس از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز روند خروج افغان‌ها از ایران شدت گرفته، اقدامی که برخی مقامات آن را ناشی از نگرانی‌های امنیتی ذکر کردند. و اسرائیل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان را متهم کرده است که روز یک شنبه یک پهپاد شناسایی این کشور را در منطقه کفرکلا در نزدیکی مرز لبنان سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه ایکس نوشت بررسی اولیه نشان می‌دهد نیروهای یونیفل یا همان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به صورت عمدی به سمت این پهپاد شلیک کردند. در مقابل یونیفل اعلام کرد پهپاد اسرائیلی به شکلی تهاجمی به نیروهایش نزدیک شده و صلح‌بانان تنها اقدامات دفاعی لازم را انجام دادند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
رئیس جمهور آمریکا اسفند ماه سال 1403 خورشیدی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخاب گزینه حمله نظامی در صورت عدم دستیابی به نتیجه در مذاکرات با تهران هشدار داده بود. اذعان مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه به چنین هشداری به رهبر جمهوری اسلامی آخرین اظهار نظر رسمی درباره پیشینه حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه در همایش مطالعات ایران معاصر درباره ایران و جهان پس از جنگ 12 روزه اشاره‌ای دارد به دلایلی که تهران همچنان مذاکره با آمریکا را امری شدنی نمی‌بیند. مجید تخت‌روانچی در اظهارات 5 آبان ماه خود تصریح می‌کند که زبان مشترکی بین دو کشور وجود ندارد. او می‌گوید اگر بگویند تعطیل کن تا این امتیازات را بدهیم یا اگر تعطیل نکنی این اقدامات را انجام می‌دهیم، اساساً زبان مشترکی برای گفتگو باقی نمی‌گذارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه آشکارا می‌گوید که دونالد ترامپ در نامه خود به علی خامنه‌ای در مورد اقدام نظامی هشدار داده بود. به زبان مجید تخت‌روانچی، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده بود مذاکراتی را شروع کنیم و اگر به نتیجه نرسیم جنگ خواهد شد. این موضوعی است که دونالد ترامپ در مصاحبه با ماریو بارتیرومو از شبکه فاکس بیزنس نیز به صراحت بیان داشته بود. تاریخ انجام مصاحبه 15 اسفند 1403 است.
There are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal.
دو راه برای برخورد با ایران وجود دارند، نظامی یا اینکه توافق کنند. من ترجیح میدم توافق کنند، زیرا به دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. ترجیح میدم در مورد یک توافق مذاکره کنم. مطمئن نیستم که همه با من موافق باشند، اما ما می توانیم به توافقی برسیم که به همان خوبی پیروزی نظامی باشد. اما زمانش همین الان فرا رسیده. من نامه‌ای به آنها نوشتم، در این نامه گفتم امیدوارم که شما مذاکره کنید، زیرا این کار برای ایران بسیار بهتر خواهد بود.
If we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran.
امارات پیک این نامه به ایران بود. به گفته عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین رئیس امارات متحده عربی، این نامه شامل این شرط‌ها می‌شد: توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی کامل غنی‌سازی اورانیوم، قطع حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، انحلال گروه‌های مسلح وابسته به هشت شعبی در عراق و تعیین مهلت 2 ماهه برای اجرای این شروط. پیامد این درخواست‌ها نیز به وضوح مشخص شده بود. پذیرش شروط به معنای لغو تحریم‌ها و رد آنها به معنای مواجهه با یک اقدام نظامی گسترده می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 18 اسفند ماه خود این گونه پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را داد:
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اونچه رو که می‌خوایم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شدن. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید.
به گفته معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا در جریان یکی از مراحل مذاکرات تلاش کرده بود با تطمیع و دادن انگیزه تهران را به تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای خود ترغیب کند. در نهایت مجید تخت‌روانچی تصریح می‌کند که 5 دور مذاکره بی‌نتیجه بود و جنگ آغاز شد. با توجه به بمباران تأسیسات هسته‌ای و شرایط کنونی منطقه و میزان نفوذی که ایران اکنون دارد، از قبال این سخنان معاون سیاسی وزارت خارجه ایران معلوم نمی شود که آیا رسیدن به زبانی مشترک برای مذاکره جهت پاسداری از منافع ملی، رسیدن به آن و در نهایت تقویت این منافع وظیفه پیوسته دستگاه دیپلماسی کشور هست یا نه، و اینکه آیا اقدام مشخص برای رسیدن به زبان مشترک با آمریکا برای مذاکره اکنون در ذهنیت و واقعیت جمهوری اسلامی چه شکل و صورتی دارد؟
گزارشی را می شنیدید از مهرداد میردامادی. در ایران محمد باقر قالیباف می گوید حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین ایران با مواضع اخیر خود به مسیر پیشرفت همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو لطمه زدند.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
محمد جواد ظریف 24 مهر ماه گفته بود به رغم اعتقادش به روابط راهبردی با روسیه، از دیدگاه مسکو ایران نباید هیچگاه با دنیا روابط آرام داشته باشد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نخست از او پرسیدم چگونه سخنان مقام‌های پیشین حکومت در ایران میتواند به روابط کنونی تهران و مسکو لطمه بزند.
دقیقا از همینجا میشه شروع کرد که اصلا این چه روابطی است که مثلا با چند تا جمله ظریف روحانی هم که خب اصلا اخیرا صحبتی نکرده بود و شما تو جنگ روایت ها بین وزیر امور خارجه کشور خودت با یک کشور دیگه طرف اونا رو میگیری، ولی اگه یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، قالیباف از رو میخونه این متن، در حالی که خود قالیباف نون به نرخ روزخور حالت خاکشیری داره، اصلا تعصبی به سیاست خارجی نداره، بنابراین به دستش دادن این متن که داره از رو میخونه، از بالا هم دادن و تو مجلس هم اومدن تظاهرات کردن این نمایندگان استصوابی علیه روحانی، در حالی که خب روحانی حرف خاصی نزد بود. اصلا یعنی چی تظاهرات کردن؟ یعنی خیلی جو میخوان بدن. حالا چرا میخوان جو بدن؟ برخی میگن خب این دعوای جانشینیه، هرچند روحانی یا همچو قصدی هم ممکنه داشته باشه که داره، ولی فکر نمیکنم دعوای جانشینی باشه، ولو افراد خامی مثلا ثابتین گفتن. من فکر میکنم خیال اونایی که باید نسبت به آینده رهبری محکم باشه راحت باشه، راحته با توجه به چینش مجلس خبرگان. بنابراین دعوای اصلی روی رهبری آینده نیست. به گمان من مهمترین وجه این مسئله یه مصرف داخلی داره، یه مصرف خارجی. مصرف خارجیش برای روسای نازکدل و هسته سخت روسگرای در اون نظامه که به خصوص در اون سپاه هست و اینا نگرانن نسبت به آینده، اینکه روسا خیلی به اصطلاح مرددن و خیلی هم در واقع قابل اعتماد نیستن. جمهوری اسلامی هم الان بسیار تنها و تحت فشاره و البته خط الغای روسا رو نباید در نظر بگیریم، درون نظام نباید نادیده بگیریم. جاسوسی برای اسرائیل مخفیه ولی برای روسا آشکاره. من در همین سایت رادیو فردا حدود 5 سال پیش مقاله نوشتم در 4 قسمت منتشر شد. روسا بیخ گوش اطلاعات سپاه که صدای سفیر روس در تهران هم درآورد. بنابراین روسهایی که فکر میکنن ایران غربگرا خطرناکتر از ایران هسته ایست، ممکنه در دامن زدن به این مسائل و خط القا اونا و حامیانشون تو سپاه و ساخت حکومت بی تأثیر نباشه. اما مصرف داخلیش من فکر میکنم مهمتره و میخواد مرعوب بکنه خط گرایش به غرب یا رابطه متوازن با جهان، یعنی دهن مخالفین رو ببنده که حالا سیاست خارجی که شکست خورده، به بن‌بست رسیده، کسی علیه این کنکاش نکنه و نگه که ما چرا این مسیر رو رفتیم. یعنی میخوان همه رو مرعوب بکنن، خط گرایش به غرب یا رابطه متوازن به جهان، یا حتی کسایی که رو روسیه تردید دارن که فقط اصلاح طلب و اعتدالیون نیستن، برخی سرداران سپاه گفتن، برخی اعضای مجلس مجمع تشخیص مصلحت گفتن و از یه طرف یه نکته‌ام میشه اضافه کرد که حل مشکلات سیاسی با غرب و بهبود روابط با غرب منافع اولیگارش‌های مالی تحریم‌گرا رو به خطر میندازه. اینه که اونام مسئله دارن و میخوان هر طور شده این ستا رو خفه بکنن. و یه مقایسه کوتاه بکنم با دهه 60، اون موقع که اینا داشتن مذاکرات و معاملات پنهانی با آمریکا میکردن، مهدی هاشمی رو دراز کردن و حالا هم روحانی و ظریف رو دراز کردن در این چند روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفت که دست دوستی ما حتی به سوی ایران هم دراز است. چه ارتباطی احتمالاً بین این گفته‌های رئیس جمهور آمریکا و تنش اخیر در ایران وجود داره؟
بله دقیقاً. ببینید، حالا دعوای اصلی که خب پشت صحنه رو سیاست خارجیه، گفتم این سیاست خارجی شکست خورده و به بنبست رسیده ای که تا علی خامنه‌ای زنده است و بالای رأس نظام تغییر نخواهد کرد. از اون طرف هم سیگنال هایی که فرستاده میشه، این طرف در واقع نمیخواد تغییر استراتژیک بده، میخواد یه تغییرهای تاکتیکی بده و ترامپ هم اونو نمیپذیره. بنابراین دعوا بالا گرفته، جدا از اینکه مصلحت نظام و وجود نظام هم حالا دیگه در خطره بعد از جنگ 12 روزه و بایستی تغییر راهبردی داد برای اینکه بشود با آمریکا حل مشکل کرد. ولی علی خامنه‌ای میگه اساسا مسائل ما با آمریکا قابل حل نیست، یعنی نه تئوریکمان، نه به صورت سیاسی و نه حتی به صورت روحی روانی علی خامنه‌ای آمادگی برای این تغییر رو نداره. بنابراین این طرف داره فشار میاره که ما بایستی تغییر ریل بدیم. این حرفیه که خیلی از علاقمندان حتی به نظام در جریان اصولگرا میزنن. بنابراین وقتی که از اون طرف هم این سیگنال ها میاد، این طرف اختلافات تشدید میشه و سعی میشه با سر و صدا و راهپیمایی و جو دادن به مسائل خط خواهان مذاکره با آمریکا رو مرعوب و سرکوب بکنن، که یک نمونش هم در همین مجلس و سخنان قالیباف اتفاق افتاد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. زهرا شهباز تبری، دانش آموخته رشته انرژی های پایدار از سوئد، در سن 67 سالگی و بعد از بازنشستگی در ایران حدود 4 سال پیش، در پی به اشتراک گذاشتن یک پست در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. خانم شهباز تبری بعد از 3 ماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. به گفته سروش سماک، پسر زهرا شهباز تبری در سوئد، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر فروردین ماه امسال به خانه محل سکونت مادر و خواهر او در گیلان یورش بردند و مادر او را بازداشت کردند. آقای سماک میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانم شهباز تبری را به اتهام‌های امنیتی به اعدام محکوم کرده است. در گفتگو با سروش سماک درباره جزئیات پرونده مادرش زهرا شهباز تبری پرسیدم.
3-4 سال پیش بود بازنشسته میشن و بعد طی پروسه‌ای با شیر کردن فایلی یا چیزی تو شبکه‌های مجازی دستگیر میشن. چند سال پیش بعد 3 ماه بازداشت ایشون با یه پابند الکترونیکی آزاد میشن و بعد نمیدونم یک تقریبا 1 سال یا 15 ماه، دقیقاً یادم نیست، بالاخره ما حل شده میدیدیم. اما فروردین امسال، 28 فروردین، مامورای اطلاعات دوباره میان منزل اینا بدون نامه از دادگاه، تمام خونه رو میریزن به هم، اونا رو تفتیش میکنن، موبایل و کامپیوتر اون و خواهرم رو ضبط میکنن و خواهرم همین چند ماه پیش تازه موبایلشو گرفت. الان 7 ماه بلا تکلیف در زندان لاکان رشته و ما تا حالا این رو رسانه‌ای نکردیم تا ببینیم که مشکل چجوری حل میتونیم بکنیم از راه‌های دیگه. تقریبا 2 هفته پیش دادگاهی براشون برگزار میشه. من خودم صدای مادرم رو الان 7 ماه نشنیدم. جمعه هفته پیش به درخواست اون با هم صحبت کردیم، چون من خودم خارجم و زنگ زدن، در هر صورت یه جوری من صدای ایشون رو شنیدم. ایشون خودش با صدای خودش به من گفت که اصلا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست و درسته که قبلا این انگ رو به من زده بودن، در اصل یعنی انگ هواداری یا رابطه با در اصل سازمان مجاهدین خلق. ایشون فعالیتاش صرفا به فعالیت آکادمیک محدود میشده و هیچ وقت توی طول عمرش حتی در جوانیش عضو رسمی هیچ سازمان و گروه سیاسی نبوده. فعال سیاسی هم ایشون نبوده و کارهای سیاسی هم نمی کرده.
آقای سماک، گفتید که یک فایلی رو ایشون به اشتراک گذاشته بودن در شبکه‌های اجتماعی که همون رو دستاویز بازداشت مادرتون قرار دادند. آیا میدونید
که این دفعه قبله؟ درسته، این دفعه قبله که بازداشتش کردن، بعد 3 ماه آزادش کردن
با پابند
الکترونیکی.
بله.
این دفعه اینا اومدن و ایشون کاری نکرده. اینجوری که داره من میگه، نه فایلی شیر کرده، نه کاری کرده، نه فعالیتی کرده، نه با کسی در ارتباط بوده.
آیا میدونید که آیا اون فایلی که به اشتراک گذاشته بودند محتواش چه بود؟
نمیدونم.
خب چه میگند؟ اتهام چه هست؟
اتهام مثل این که این یه سری از همین چرت و پرتای خودشون هست، ممانعت با نظام، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، از این داستانا. این کیس قبلی دادگاهش بوده، کیسی در از پرونده قبلی بوده، تبدیل کردن به همکاری با گروه های مخالف در یک تماس تلفنی، یعنی ویدیو کنفرانس. در حدود 10 دقیقه قاضی حکم اعدام برای ایشون صادر میکنه و 10 روز وقت داره که از دادگاه عالی تقاضای فرجام کنه و برای اون باید وکیل میگرفت که ما همه استرس وکیل و هیچ کسی هم کیس قبول نمیکنه به خاطر امنیتی بودنش یا پول زیادی میخواد.
مادر شما خانم زهرا شهباز طبری در 67 سالگی بازداشت شدند به اتهام معاندت با جمهوری اسلامی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق. میفرمایید که به اعدام محکوم شدند. آیا مادر شما احیانا دو تابعیتی هستند؟
نه، یه تابعیت بیشتر نداره و اون هم ایرانه. فقط ایشون در 2 سال درس خوندن و فوق لیسانس گرفتن در این کشور.
کجا مشغول به کار بودن در ایران؟
در اداره برق گیلان.
شما گفتید که 10 روز فرصت هست برای اینکه درخواست تجدید نظر
بدن. بله، الان همین 10 روز تبدیل شده به 5 روز یا 4 روز، ولی ما وکیلی برای ایشون گرفتیم. اینا هم زن بیکس پیدا کردن، زن پیل پیدا کردن و این چهره واقعی این هاست. قدرت اول منطقه از زن 67 ساله میترسه، باید اعدام کنه.
فکر میکنید که برای چی؟
ما یه شکی داریم. یکی این که اینها یه سهمیه هایی دارن، یعنی باید بیان بگن مثلا آره ما این جاسوس رو گرفتیم، ما اون رو محاکمه کردیم، اینا یه امتیازاتی میگیرن بابت این چیزا. اونجوری که قبلا میومد، اینا قبلا خواهرم و من هم تهدید کردن به صورت غیر مستقیم. به مادرم گفتن که آره باید اعتراف کنی و اگه نکنی نمیدونم بچه ها دوچار مشکل میشن، بعد انگ داشتن اسلحه رو بهش میزنن، از این داستان، این چیزایی که من شنیدم.
آیا شما یا خواهرتون فعالیت سیاسی انجام میدید؟
نه خیر، ما خودمونم فعال سیاسی نیستیم. خواهرم که اصلا در ایرانه و مشغول کار و الان این وضعیت زندگی ما رو ریخته به هم، در صورتی که این آدم کاری نکرده. من اصلا بعد صحبت کردم باهاش فهمیدم که اصلا کاری نیست، اصلا ماکسیموم در حالت سیمپات یا هواداریه، ماکسیموم هیچ فعالیت فیزیکی ایشون نکرده. اینا همه خونه رو هم گشتن، فقط هم 2 تا چیز پیدا کردن طبق گفته خودش. یکی یک تیکه پارچه است، مثل این که روش زن مقاومت زندگی یا آزادی نوشته شده، فکر کنم زن مقاومت آزادی نوشته شده بود، یعنی درست بافته شده بود، یه تیکه پارچه. و دومین یه فایل صوتی که نه جایی منتشر شده نه کسی اون رو شنیده.
چه فایل صوتی؟
یک فایل صوتی پیدا کردن در داخل دست چیزش که جایی منتشر نشده، ولی ما از محتوای این فایل صوتی خبر نداریم. در اصل شاید یه فایل صوتی بوده مضمون مثلا هواداری یا یه همچی چیزایی.
5 روز باقی مونده برای تقاضای تجدید نظر. برنامه شما به عنوان اعضای خانواده خانم زهرا شهباز طبری چه هست؟
ما فعلا وکیل گرفتیم و تقاضای فرجام رو فکر میکنم تا به امروز این وکیل انجام داده و بعدش باید وایسیم تا 1 ماه ببینیم این چی میشه. به هیچ نهادی دیگه من در داخل ایران اطمینانی ندارم و دنبال گرفتن کفالت سیاسیشون در خارج از کشورم و رسوندن صدایمون.
گفتگوی من بود با سروش سماک در سوئد که درباره پرونده مادرش زهرا شهباز طبری در ایران صحبت میکرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، صفحات اینستاگرامی شماری از زنان خواننده در استان مازندران با دستور ضابط قضایی مسدود شده. در صفحه اینستاگرام منتسب به آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، سه زن خواننده مازندرانی، پستی یکسان منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس امنیت عمومی صفحه را مسدود کرده و کلیه مطالب منتشر شده از این صفحات حذف شده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
صدای زنان در مازندران هم مانند صدای زنان در بسیاری از استانهای ایران همه جا به گوش می رسد. از لالایی در فضایی بسته برای کودکان گرفته تا آوازهای مشهور به کاراوا که دست جمعی در مزارع و شالیزارها و پای دار قالیها خوانده می شود. اما این روزها جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش کرده تا صدای آنها را در معدود فضاهای قابل کنترلش ساکت کند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد صفحات اینستاگرامی چند خواننده زن مازندرانی از جمله آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده مسدود شده است. در صفحه برخی از آنها نوشته شده این صفحه بنا به دستور مقام محترم قضایی توسط پلیس امنیت عمومی فراجا مسدود گردیده. بخشی از یک ترانه محلی با صدای ماندانا اکبرزاده را شنیدید. این اولین بار نیست که زنان خواننده در ایران با چنین محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند. از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تک‌خوانی زنان ممنوع اعلام شد و بسیاری از هنرمندان ناچار به مهاجرت یا فعالیت پنهانی شدند. با این حال در سال‌های اخیر فضای مجازی پناهگاهی برای صدای زنانی بود که از صحنه‌های رسمی حذف شده بودند. اما حالا همین پنجره‌های کوچک که از خلال آن می‌شد صدای زنانی مانند زینب بریمانی را شنید هم بسته شده است. فروردین 1404 هفت زن خواننده در بهبهان به نهادهای امنیتی احضار شدند و چند ماه بعد صفحات خوانندگانی چون ریحانو و پریسا باقری نیز با حکم قضایی بسته شد. در همین دوره هیبا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده در میانه اجرای زنده‌اش در امارت روبرو تهران با یورش نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. هرچند او با وثیقه آزاد شد اما صفحه اینستاگرامش هم بلافاصله مسدود شد. هیوا یوسف‌زاده در پیامی که در اینستاگرام منتشر شد به محدود کردن آنچه استعداد ذاتی خواند اعتراض کرد.
مگر استعداد یک موهبت الهی نیست؟ مگر من و شما تصمیم گرفتیم که چه استعدادی در سرشته چه کسی وجود داشته باشه که حالا من و شما بخواییم تصمیم بگیریم که اون آدم ازش استفاده بکنه یا نه؟ چه کسی در چه جایگاهی با چه قدرتی میتونه یک همچین تصمیمی بگیره؟ شما میدونین هزاران هزار آدم به این دنیا میان بدون اینکه ذره ای از وجود خودشونو بشناسن، بدون اینکه ذره ای از سرشتشونو بشناسن، به استعدادشون پی ببرن، زندگی میکنن و بعدم حیاتشون تموم میشه و میرن. اما برای کسی که این خوشبختی نصیب شده که شناخته، حالا یک نگاهی هم بهش داشته، چه کسی با چه قدرتی در چه جایگاهی اجازه داره که یک همچین موهبتی رو از ما بگیره؟
در سرزمینی که صدای زنان جرم است، ترانه‌های خاموش شده اما بر زبان زنان همچنان جاری است. زنان ایرانی مانند همه سال‌های پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در خانه و خیابان می‌خوانند، به کلاس آواز می‌روند، ساز می‌زنند و حضور و مقاومت خود را در همه صحنه‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل می‌کنند.
از رویا کریمی مجد میشنیدید و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام و آخرین خبرها.
درود به شما شنونده رادیو فردا. مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشستی به نام همایش بین المللی مطالعات ایران معاصر در دانشگاه تهران اعلام کرد دونالد ترامپ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جنگ در خواهد گرفت. اشاره این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران به نامه‌ای است که دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود به علی خامنه‌ای نوشت و در آن برای آغاز مذاکرات مستقیم با ایران مهلتی تعیین کرد. مجید تخت روانچی همچنین در ادامه افسود ایران نیز در پاسخ به نامه دونالد ترامپ با همان لحن به او جواب داد و انجام مذاکرات به صورت غیر مستقیم را پذیرفت. او در این حال تایید کرد که آمریکا خواستار تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد در بانک منحل شده آینده 95% از کل سپرده ها متعلق به تنها 5% از سپرده گذاران است. او همچنین گفت بخشی از این سپرده ها سوری بوده یا از منابعی تامین شده که سپرده گذاری آنها مجاز نبوده است. آقای محسنی اژه‌ای خواستار بررسی دقیق وضعیت این بانک پس از انحلال شد. بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرده بود بانک آینده از ابتدای آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد با خروج اتباع خارجی از کشور هزینه استفاده از نیروی کار در بخش ساخت و ساز به طور چشمگیری افزایش یافته است. به گفته سعید لطفی دستمزد کارگران ساده تقریبا 2 برابر و کارگران ماهر حدود 2.5 برابر شده. چند روز پیشتر علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران نیز حضور اتباع غیر مجاز را از عوامل وقوع جرایم خشن در سالهای گذشته دانست و تاکید کرد این افراد پس از ارتکاب قتل از کشور متواری می شدند. به گفته او سهم اتباع در جرایم جنایی که پیشتر حدود 7% بود اکنون به حدود 4% کاهش یافته است. در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی اتباع معمولاً به شهروندان افغانستان اشاره دارد که به شکلی قانونی یا غیرقانونی در ایران اقامت دارند. ایران طی 4 دهه میزبان میلیون‌ها شهروند افغانستان بوده اما با بازگشت طالبان در سال 1402 موج ورود مهاجران افزایش یافته است. پس از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز روند اخراج افغان‌ها از سوی ایران شدت گرفته، اقدامی که برخی مقامات آن را ناشی از نگرانی‌های امنیتی می‌دانند. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که ادامه غیبت کنترل کنندگان ترافیک هوایی در پی تعطیلی دولت فدرال موجب اختلال گسترده در سفرهای هوایی شده است. به گزارش رویترز تنها در روز دوشنبه 5 آبان بیش از 1400 پرواز و روز یک شنبه هم بیش از 8600 پرواز با تأخیر انجام شده است. سازمان هوانوردی فدرال آمریکا گفته است که کمبود نیرو بر پروازها در جنوب شرق آمریکا و فرودگاه نیوآرک در ایالت نیوجرسی تأثیر گذاشته و احتمالاً تأخیر در فرودگاه لس آنجلس نیز وجود دارد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که تعطیلی دولت فدرال وارد 27مین روز خود شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه صحبت‌های اخیر ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. آقای ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند. این کاری است که او باید به جای آزمایش موشک‌ها انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه از آزمایش نهایی موفقیت آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد.
سپیده بهکام بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مدیریت نوار غزه پس از جنگ اکنون یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه است. تشکیل شورایی برای نظارت بر مدیریت غزه از جمله موارد طرح رئیس جمهور آمریکا برای آینده غزه است. شورایی که مدیریتش را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت. هنوز اعضای این شورا مشخص نشده اما آقای ترامپ نام تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا را به عنوان نامزد عضویت در این شورا مطرح کرده. اکنون روزنامه فاینانشال تایمز گزارش می‌دهد که برخی کشورهای عربی با حضور آقای ترامپ در این شورا اعلام مخالفت کردند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تعیین تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی در نظارت بر نوار غزه پس از جنگ اعتراض شماری از کشورهای عربی را برانگیخته است. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از سه منبع دیپلماتیک گزارش داده که نقش آقای بلر در حمله سال 2003 میلادی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به عراق یکی از دلایل مخالفت‌ها با حضور او در آینده نوار غزه است. اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از دو سال جنگ ویرانگر در نوار غزه سرانجام 18 مهر گذشته به توافقی برای آتش بس دست یافتند. توافقی بر پایه طرح صلح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بر پایه طرح رئیس جمهور آمریکا شورای صلحی به ریاست آقای ترامپ تشکیل می شود که بر اداره غزه پس از جنگ از جمله فعالیت اداره موقت و بازسازی این باری که نظارت می کند. رئیس جمهور آمریکا تونی بلر را برای عضویت در این شورا نامزد کرده بود. آقای ترامپ اما حدود دو هفته پیش نسبت به این انتخاب تردیدهای مطرح کرد.
من تونی بلر را دوست دارم. من همیشه او را دوست داشتم. اما می خواهم مطمئن شوم که او انتخاب قابل قبول برای همه است.
تونی بلر از سال 1994 تا 2007 میلادی نخست وزیر بریتانیا بود. او یکی از مهمترین حامیان حمله سال 2003 ائتلاف بین‌الملل به عراق بود که به سرنگونی نظام صدام حسین انجامید. دیپلمات‌هایی که با روزنامه فاینانشال تایمز گفتگو کرده اند علاوه بر اشاره به این موضوع گفتند که کشورهای مخالف حضور آقای بلر از پیشنویس‌های طرح‌های او برای مدیریت غزه که می‌تواند نقش فلسطینی‌ها را به حاشیه براند ابراز نگرانی کرده اند. کشورهایی که آقای ترامپ با آنها درباره آینده غزه مشورت می‌کند از جمله عربستان سعودی، امارات، مصر، اردن، قطر، ترکیه و اندونزی هستند. دیپلمات‌ها از نام بردن از کشورهای مخالف حضور آقای بلر در شورای صلح امتناع کردند. یک دیپلمات عرب به روزنامه بریتانیایی گفته است که برخی کشورها مخالف دیدگاه‌های آقای بلر هستند و با گذشته او مشکل دارند. برخی هم معتقدند که فلسطینی‌ها با او دچار مشکل خواهند شد و ممکن است این مشکلات باعث بحران در سرزمین‌های فلسطینی حتی در کرانه باختری شود. دیپلمات‌ها می‌گویند که یک سازوکار عربی اسلامی برای بحث درباره این موضوع‌ها وجود دارد و در گفتگوهای صورت گرفته برخی کشورها نسبت به حضور تونی بلر در شورای صلح موضع منفی ثبت کردند. یکی از دیپلمات‌ها گفته است که تونی بلر روابط خوبی با نخبه حاکم به ویژه در کشورهای عربی خلیج فارس دارد، اما به لحاظ افکار عمومی به ویژه در نوار غزه جایگاه بسیار بدی دارد. از این رو کشورهای مخالف حضور آقای بلر می‌گویند که مأموریت دشواری در پیش است، پس چرا شخصی تعیین شود که آن را دشوارتر کند؟ تونی بلر تا یک سال گذشته به عنوان شخصی خود و با استفاده از مؤسسه تونی بلر برای تغییرات جهانی در حال تدوین طرح‌هایی برای آینده نوار غزه بود. از جمله محورهای اصلی طرح‌های او قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه است، مسئله ای که نگرانی برخی کشورهای عربی را برانگیخته است، به ویژه اینکه کشورهای عربی خواستار اعطای نقشی بزرگتر در نوار غزه به تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند. هنوز اعضای شورای صلح مورد نظر آقای ترامپ مشخص نشده‌اند. او در سفر اخیرش به شرم الشیخ مصر در پاسخ به سؤالی درباره احتمال عضویت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در این شورا گفت:
من دوست دارم او را در شورای صلح داشته باشیم.
تثبیت آتش بس در نوار غزه و ارتقاء آن به صلح دائم از اهداف مطرح شده توسط رئیس جمهور آمریکا است، اما جزئیات رسیدن به این هدف نیازمند تلاش‌های بسیاری است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد روز یک شنبه 4 آبان اعلام کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان طراح اصلی طرح‌های ناکام حمله به یهودیان در اروپا و استرالیا شناسایی کرده. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره این بیانیه مشترک موساد و دفتر نخست وزیری اسرائیل پرسیدم.
موساد که خودش بیانیه مستقل منتشر نمی‌کنه، بیانیه‌هایی که از طرف این سازمان زیر نظر نخست وزیر منتشر میشه در واقع از سوی دفتر نخست وزیری اسرائیل به اطلاع میرسه. دفتر نخست وزیری اسرائیل این بیانیه رو صادر کرده، میگه که در 2 سال اخیر به اطلاعات بیشتری دست یافته که چطوری نیروی قدس سپاه پاسداران در بخش مهمی از جهان از استرالیا گرفته تا یونان تا آلمان در جستجوی ضربه زدن به شهروندان اسرائیلی و اهداف یهودی بوده و در این بیانیه نام فردی به اسم سردار امار هم آمده و تصویری از او هم در این رابطه منتشر شده.
درباره این شخصی که گفته میشه که از مقامهای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست، آیا جزئیات بیشتری منتشر شده؟
بله، این بیانیه میگه که سردار امار فرمانده یک یگان در نیروی قدس سپاه پاسداران است، نیروی که زیر نظر اسماعیل قاآنی است، و میگه که نام اون یگان، یگان 11,000 سپاهه که مأموریتش این بوده که با تشکیل یک باندهای محلی در این کشورهایی که اهداف قرار بوده در اونجا عملی بشن، این مأموریت‌ها رو پیش ببرن، در حالی که قرار بوده که از نیروهای محلی و از بزهکاران در این کشورها استفاده بکنن. میگه که این مأموریت‌ها همگی ناکام بوده، این گروه کاملا تحت نظر بوده، اسرائیل با خود سازمان‌های اطلاعاتی این کشورها هم در ارتباط بوده، چه بسا که ما چند ماه اخیر یادمون هست این بحران بزرگی رو که در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با استرالیا رخ داد و استرالیا برای اولین بار در 80 سال اخیر یه سفیر یک کشور رو اخراج کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران بود. در هر حال مجموعه این بیانیه‌ها و مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر منتشر شده نشان از این داره که موساد و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل کماکان فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رو در خارج زیر نظر دارن و در داخل اسرائیل هم سازمان امنیت داخلی اسرائیل با رصد شهروندان و برخی از تحرکات مشکوک در واقع در جستجوی این هست ببینه که چه افرادی ممکنه با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشن به هر نحوی.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. آلودگی هوای خوزستان به مرحله بحرانی رسیده و چند شهر این استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همزمان تالاب خشک شده هورالعظیم، یکی از مهمترین کانونهای ریزگرد در جنوب غرب کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی را برانگیخته. دولت جمهوری اسلامی با هدف مهار آتش سوزی ها و کاهش آلودگی، دستور رهاسازی آب به این تالاب را صادر کرده. نسرین افشار گزارش می دهد.
آلودگی هوای استان خوزستان به درجه‌ای رسیده که به گفته مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست، کیفیت هوا در 5 شهر اهواز، کارون، سوسنگرد، آبادان و خرمشهر ناسالم و قرمز و همچنین در دیگر شهرها مانند اندیمشک، دسفول، شوشتر، ماهشهر و بهبهان ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی اعلام شده. این وضعیت سلامت کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی را به خطر انداخته و مردم با انتشار ویدیو در شبکه‌های مجازی از شرایط زندگی بحرانیشان در این فضا خبر می‌دهند.
هوای امروز هواست دودی که سر تا سر استان گرفته، آدم نمیتونه نفس بکشه.
اینجا اهواز شرکت فولاد خوزستان، خامسوزی، مازوت سوزی رو میبینید. خیلی متشکرم مسئولین محترم.
در همین راستا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم گزارش داده که در 6 ماهه نخست امسال بیش از 60,000 نفر به دلیل عوارض قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. آلودگی هوا در خوزستان دلایل متعددی دارد، از جمله مدیریت ناکارآمد، حکمرانی نامناسب منابع آب، خشکسالی، دخالت انسانی، تغییرات اقلیمی، الگوی کشت و فرسایش خاک. با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که مهم‌ترین عامل آن خشکی تالاب هورالعظیم است. این پهنه آبی که در جنوب غربی خوزستان و در مرز ایران و عراق قرار دارد، مساحتش به حدود 125 هزار هکتار میرسد. فعالان محیط زیست هم بارها برای رهاسازی آب در این تالاب تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
ما اومدیم اینجا که اعتراض بکنیم به عدم تعمیم حقابه هورالعظیم. هورالعظیم توی این روزا حالش اصلا خوب نیست. بسیار از زیستمندانش از بین رفتن. مردم حاشیه تالاب شدیدا تحت فشار هستن.
حقابه هورالعظیم رو آزاد کنید.
اما حالا پس از بحران‌های شدید زیست محیطی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از صدور دستور رهاسازی 70 تا 100 میلیون متر مکعب آب از سوی وزارت نیرو برای مهار آتش‌سوزی هورالعظیم خبر داده و گفته این آب به سه نقطه بحرانی تالاب هدایت خواهد شد تا روند احیای بخش‌های خشک شده با سرعت بیشتری انجام گیرد. از سوی دیگر بخش عراقی هورالعظیم هم با مشکلات مشابهی روبرو است و وضعیت آن از نظر آلودگی و خشکی تفاوت چندانی با بخش ایرانی ندارد. طبق توافقات ایران موظف بوده سالانه حدود 4 میلیارد متر مکعب حقابه به هورالعظیم اختصاص دهد، اما تاکنون تنها حدود 400 میلیون متر مکعب از آن را تامین کرده. عراق هم باید 2.5 میلیارد متر مکعب آب از دجله به این منطقه منتقل می‌کرد، اما میزان واقعی انتقال بسیار کمتر و در حد ناچیز بوده. اما چرا ایران و عراق به تعهدات خود درباره تأمین حقابه هورالعظیم عمل نکردند؟ منصور سهرابی، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست ساکن آلمان، در این مورد میگوید:
کلاً تالاب‌های ایران رو در نظر بگیرید، همه ایران حقابه‌شون تأمین نمیشه به دلیل اینکه اساساً در اولویت اول حاکمیت نیست. از یه طرف بارش‌ها کمتر شده و آب نسبت به سابق کمتر هست، از طرف دیگر توسعه نامتوازن هست. 11 میلیارد متر مکعب آب به کشاورزی اختصاص داده میشه، صنایع فولاد آب می‌خواد، آب شرب هست. مسائلی که بسیار بسیار پیچیده هست و اولویت بندی نداره، یعنی از اون حقابه طبیعت که سازمان ملل تعیین کرده که 40% باید از آبهای تجدیدپذیر هر کشور برداشت بکنه و 60% میباید به طبیعت اختصاص پیدا بکنه. البته اون 40% هم حد اکثر هست. حالا زمانی که مشکل های گرد و غبار رو داریم، مسائل ریزگردها رو داریم، مسائلی که مربوط به آتش سوزی هست، آلودگی هوا هست، همون موقع است که کشورها فکر میکنن که ما میباید یه کاری بکنیم، یک فشاری براشون میاد.
خشک شدن بخش‌های زیادی از این پهنه آبی نتیجه عملیات راهسازی، احداث خاکریز، استخراج نفت و دخالت سپاه پاسداران در انتقال طرح‌های آبی برای مصارف نظامی است. دود ناشی از سوختن نیزارهای بخش عراقی هورالعظیم هم بارها کیفیت هوا در خوزستان را به مرحله هشدار رسانده. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، اعلام کرده که این استان در مجموع حدود 140 روز از فصل بهار و تابستان با پدیده دود ناشی از آتش‌سوزی هورالعظیم از این مواجه بوده. اما با وجود این مشکلات، دولت پیش از این دستور رهاسازی آب از سدها به هورالعظیم را زودتر صادر نکرده بود. منصور سهرابی:
دولت توجه به این که خب بهانه بارش رو داشته و از کردم اولویت بندیش یه طوری بوده که محیط زیست در اولویت های آخر قرار داره، و بعد از اینکه فشار افکار عمومی اومده، فشار رسانه‌ای اومده، آلودگی هوا رو داشتیم، مسئله آتش سوزی رو داشتیم، در این شرایط هست که بعد از فشارهایی که از لایه‌های مختلف جامعه اومده، دولت تصمیم گرفته یک مقدار آب به هورالعظیم برسه.
کارشناسان طی سال‌های گذشته بارها درباره مرگ تدریجی تالاب و پیامدهای آن هشدار دادند. با این شرایط پرسش اینجاست که آیا ورود این میزان آب می‌تواند بخشی از آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی مردم منطقه را که از خشکی تالاب رنج میبرند برطرف کند؟
این میزان نمیتونه مشکل رو حل بکنه و مقطعی هست و مسئله ماندگار خواهد بود. حالا با توجه به اینکه در سال جاری آبی هم ما همچنان مشکلات آبی رو داریم و در ابتدای سال آبی مشخصا یک ماه اولش مهر رو که بسیار بسیار خشک بود، بعید به نظر میرسه که کشور برنامه مدونی برای حقابه محیط زیست در کل کشور داشته باشه، از جمله در هورالعظیم.
اما به گفته کنشگران محیط زیست، مشخص نیست با ادامه وضع کنونی وضعیت مردم در شهرهای استان خوزستان و حتی استانهای اطراف به چه سمت و سوی برود و ماجرای هجوم ریزگردها و آلودگی فزاینده هوا بهبود یابد یا خیر.
از نسرین افشار می شنیدید. گروه اسلامگرای طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان در سال 1400 با وجود نقض گسترده حقوق بشر به طور عملی در حال یافتن پذیرش بین المللی است. کشورهای غربی و اتحادیه اروپا برای تسهیل اخراج پناهجویان افغان که درخواستشان رد شده با طالبان در ارتباط بودند. این در حالی است که درگیری‌های اخیر با پاکستان هم از طریق آتش‌بسی که با میانجیگری برقرار شد، مشروعیت داخلی و بین‌المللی طالبان را تقویت کرده. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
طالبان گروه شبه نظامی که به دلیل تفسیر افراطی‌اش از اسلام بدنام است، از مرداد سال 1400 که دولت افغانستان تحت حمایت غرب را سرنگون کرد و قدرت را به دست گرفت، با نبردی دشوار برای کسب شناسایی بین‌المللی روبرو شد. طی 4 سال گذشته، روسیه تنها کشوری است که به طور رسمی حاکمیت این گروه بر افغانستان را به رسمیت شناخته، اما طالبان توانسته است پذیرش عملی جامعه جهانی را به دست آورد. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد در بنیاد آسیا پاسیفیک کانادا میگوید جهان پذیرفته که طالبان برای ماندن آمدند. این وضعیت در تضاد آشکار با نخستین دوره حکومت اسلامگرایان تندروی طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان است. زمانی که رژیم طالبان با مقاومت مسلحانه داخلی روبرو بود، خود را از جهان بیرون منزوی کرد و به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شد. کوگلمن میگوید از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، نشان دادند که میخواهند و میتوانند مشروعیت به دست آورند. بیش از 12 کشور از جمله قدرت‌های منطقه‌ای مانند روسیه و چین سفارت‌هایی در کابل دارند و برخی کشورها نیز دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. حتی کشورهای غربی هم با طالبان تماس برقرار کردند. این تماس‌ها عمدتاً ناشی از رویکرد عملگرایان است که از تهدید جهانی ناشی از گروه ولایت خراسان داعش و همچنین تلاش‌های غرب برای بازگرداندن پناهجویان افغان رد شده به کشورشان سرچشمه می‌گیرد. حمید حکیمی، پژوهشگر مؤسسه چتم هاوس در لندن میگوید در اروپا فشار داخلی فزاینده‌ای وجود دارد که توسط احزاب راست افراطی هدایت می‌شود و خواستار اخراج پناهجویان افغان با درخواست رد شده است. کشورهای اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی با رژیم طالبان این پناهجویان را اخراج کنند. در همین حال کشورهای اروپایی سفارت‌های افغانستان را که هنوز توسط دیپلمات‌های منصوب دولت برکنار شده اداره می‌شدند، بسته و به مقام‌های طالبان اجازه دادند کنترل نمایندگی‌های دیپلماتیک را در دست بگیرند. حمید حکیمی می‌گوید در اروپا این درک وجود دارد که وضعیت سیاسی در افغانستان به طور چشمگیری تغییر کرده و بعید است دولت پیشین افغانستان دوباره احیا شود. طالبان در آغاز کوشید با ارائه چهره‌ای میانه رو نگرانی افغان‌ها را کاهش دهد، اما به وعده‌هایش عمل نکرد و در عوض آزادی‌های زنان را به شدت محدود کرد، با مخالفان با خشونت برخورد کرد و تمام قدرت را در دست خود متمرکز ساخت. اوایل ماه جاری میلادی نبردهای سنگینی میان جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در پی حملات هوایی اسلام‌آباد به کابل رخ داد. پس از میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف بر سر آتش‌بس توافق کردند. کوگلمن میگوید طالبان از این بحران دستاوردهای چشمگیری در زمینه مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کردند.
گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
و من اینجا اضافه بکنم که شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست که از این قراره @فرداگرام برای تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه‌ها را به خود جلب کرده، از راگبی تا والیبال و روئینگ و فوتبال و دیگر رشته‌ها. با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به روشنی می‌توان دریافت که هر کجا و در هر رشته‌ای که اجازه و امکان حضور یافتند، تاریخ‌ساز شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش نایب قهرمان آسیا شد. دختران راگبی باز ایران در مسابقات آسیایی در مسقط عمان تیم‌های لبنان، اردن، کره جنوبی و ازبکستان را شکست دادند و در فینال مغلوب ازبکستان شدند. آنها بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات ایستادند. درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. از تیم ملی والیبال زنان ایران که در مسابقات آسیای مرکزی با پیروزی مقابل همه حریفان اولین مدال طلای تاریخ 62 ساله والیبال زنان ایران را کسب کرد تا نایب قهرمانی تیم پدل زنان ایران در آسیا، از اولین طلای دو نفره زنان روینگ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تا قهرمانی پاروزنه‌برداری جهان در قاهره که دو وزنه‌بردار زن ایرانی نخستین مدال‌آوران تاریخ پاروزنه‌برداری ایران شدند. در ورزش‌های رزمی از تکواندو تا وشو هم زنان ایران بر سکوهای قهرمانی آسیا و جهان ایستادند. همزمان مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه خاتون بم با عنوان برترین سرمربی زن سال آسیا انتخاب شد. با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین المللی به روشنی می توان دریافت که هر کجا و در هر رشته‌ای که اجازه و امکان حضور یافتند تاریخ ساز شدند و افتخار آفریدند. محدودیت ها و مشکلات اما همچنان پا بر جاست.
این سرود تقدیم می کنم به تمام زنان و مردان بزرگوار سرزمین ایران با این پیام که از دل تمام سرما، سختی و مرگ میشه باور قلبی داشت که با آرزوهاتون برسید.
این صدای افسانه حسامی فرد است.
من اینجا فقط یک پیام براتون دارم، برای رویاز تلاش بکنید. میشه از دل ترس، از دل مرگ به خورشید رسید. برای ایرانی آباد، برای ایرانی بهتر، به این فردای آزاد.
تنها زن ایرانی و ششمین زن جهان که همه قله‌های بالای 8000 متر را فتح کرده. او اعلام کرده که برای صعود به اورست 1 میلیارد وام گرفت، اما چون احتمال زنده ماندنش کم بود کسی ضامنش نمی‌شد. او 3 سال است که قسط وام پرداخت می‌کند. و این صدای هاجر سفرزاده دونده کمبینای ایران است که در رقابت‌های جهانی 2025 هند در حالی با اختلاف 0.01 ثانیه نایب قهرمان جهان شد که همه رقبایش دونده همراه داشتند.
همراه دونده باید نسبت به تو فوق‌العاده قوی تر باشه، یعنی باید نسبت توانای جسمش از تو خیلی بهتر باشه. و خب توی ایران دونده خانومی که بخواد رکوردش از من خیلی بهتر باشه خب نیست. دونده همراه آقا منه
قابل ببینید نمیتونه.
بله دونده همراه آقا نمیتونه همراه خانم بده.
چرا تو داری میدوی صحبت کنی که ایرادی نداری؟
خب این که میگم من همیشه هم گفتم این که تو حس کنی یک تو مسیر کنارته و خب داره باهات صحبت میکنه خیلی به نظرم کمک میکنه. بله
اینها تنها بخشی از محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزشکار ایرانی است. پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مخالفت با ورزش زنان به دلیل حجاب باعث شد زنان ورزشکار ایرانی نه تنها از عرصه‌های قهرمانی حذف شوند، که تمامی امکانات ورزشی آنها هم در اختیار مردان قرار بگیرد. تلاش و پشتکار آنها اما بسیاری از این محدودیت‌ها را عقب راند، هرچند که آنها مجبورند طبق مقررات داخلی در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند و به دلیل پوشش اجباری دچار محدودیت حرکتی و تعلیق بیش از حد می‌شوند و افت عملکرد فیزیکی را تجربه می‌کنند. با این حال بسیاری از رشته‌های ورزشی از جمله ورزش‌های آبی اما همچنان برای زنان ایران ورزش‌های داخلی هستند که ورزشکاران این رشته‌ها اجازه و امکان حضور در مسابقات بین‌المللی را ندارند. عدم سرمایه‌گذاری اسپانسرها در ورزش زنان و بودجه که بخش زنان در فدراسیون‌ها باعث شده برخی از باشگاه‌ها به محض برخورد با مشکلات مالی در اولین حرکت اقدام به انحلال تیم‌های زنان بکنند. به نوشته روزنامه خبر ورزشی، در حالی که میانگین قراردادهای بازیکنان ملی پوش فوتبال بین 12 تا 15 میلیارد تومان است،
ملی پوشان زنان نه تنها نصف آن دریافتی ندارند، بلکه با پول قرارداد یک بازیکن مرد یک تیم فوتبال زنان در کل فصل اداره می شود. عدم پوشش رسانه‌ای اهم از تصویری و مطبوعاتی مسابقات ورزشی زنان، فرهنگ مرد سالارانه در ورزش ایران و مشکلات قانونی ورزشکاران زن برای خروج از کشور در کنار نبود قوانین حقوقی جهت برقراری عدالت جنسیتی از دیگر محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزشکار در ایران است. فرشته کریمی، فوتسالیست مشهور ایران:
یکی از دلایلی که باعث میشه ما پیشرفت نکنیم همین دیده نشدنه. میشه کج سلیقه یه مسئول باعث میشه آدم دلسرد از جامعهش، از کشورش، بعد بگه بذارم این مملکت برم، در صورتی که هیچ اشکالی نداره، هیچ اتفاق نفته. وقتی یه دختر قبول کرده با قوانین کشورش بیاد خدمت کنه، پرچم کشورش رو ببره بالا، خب شما چرا جلوشو میگیرین که بذاره بره از این مملکت؟
طی سالهای گذشته تعدادی از زنان ورزشکار ایران به دلیل همین محدودیت‌ها ناچار به ترک ایران شدند. با همه این محدودیت‌ها و رنج‌ها، اما سال‌هاست که ورزش زنان در ایران دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیست. دهه‌هاست که تبدیل به بخشی جدی از بدنه ورزش کشور شده. مسئله‌ای که محصول پشتکار و انگیزه و تلاش‌های فردی و تیمی خود زنان ورزشکار است.
و با این گزارش فرشته قاضی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه در این یک ساعت همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید، به ویژه اینکه تا چند ثانیه دیگر همکارم با شما خواهد بود و آخرین خبرها.